بسم الله الرحمن الرحیم.
بیدا کان القیاس و یعت تصدیق به انه کدا کدا ولا یعت لعلت فی وجود کدا کدا کما عطا لعلت فی التصدیق فهو برهان و انه. از اینجا شیخ شروع می فرمایند به تقسیم برهان به برهان لمی و برهان انی. حاصل مطلب اینه که ما وقتی نسبت مقدمات را با نتیجه می سنجیم و حدود برهان را در نظر می گیریم، می بینیم در مقدمات و نتیجه سه حد وجود داره. حد اصغر هست که در صغرا هست و در نتیجه، و حد اکبر هست که در کبرا هست و در نتیجه، و حد اوسط هست که در صغرا و کبرا هست ولی در نتیجه نیست. اون چه ما در نتیجه میخوایم ثابت بکنیم ثبوت الاکبر للاصغر است، یعنی اتحاد مصداقی اکبر و اصغر در خارج. میخوام بگیم این دوتا مفهوم در خارج با هم اتحاد دارن، مصداقشون یکی. اینا میخوایم اثبات کنیم، یعنی نتیجه برای ما مجهوله در ابتدا، میخوایم معلوم کنیم حاصل نتیجه چیه. ثبوت الاکبر للاصغر، العالم و حادث، اینا میخوایم اثبات کنیم. در صغرا داریم العالم و متغیر، این عالمی که در نتیجه داریم و همون موضوع صغراست، و کل متغیر حادث، حادثی هم که در نتیجه داریم همون اکبریست که در کبراست. پس اینا رو وقتی به صورت صغرا و کبرا در میاریم و از صغرا و کبرا میخواییم نتیجه بگیریم، چیزی برای ما مؤثر هست که اکبر را برای اصغر اثبات بکنه که اون در نتیجه نیست، یعنی در نتیجه ما متغیر را نداریم، و در صغرا و کبرا اونی که اضافه میشه همین حد اوسط هست، که اگر ما این حد اوسط را علم بهش داشتیم نتیجه هم برای ما معلوم میشه. در واقع علت علم به نتیجه از راه همین حد اوسط پیدا میشه، ولذا میتونیم بگیم که العالم و متغیر، العالم و حادث، لما لانه متغیر. پس این حد اوسط همیشه علت است برای حصول علم به نتیجه، و به عبارت دیگر مقدمات برهان که صغرا و کبرا هستند در صورتی که به صورت صحیحی تنظیم بشن، یعنی حد اوسط درشون مکرر واقع بشه و همون شرایطی که گفته شده در منطق، این مقدمات علم علت خواهند شد برای علم به نتیجه. پس حاصل اینه که برهان همیشه علت است برای تصدیق به نتیجه. یعنی چی؟ یعنی علت است برای تصدیق به ثبوت الاکبر للاصغر. همیشه برهان اینطور، اگر اینجور نباشه خب علمی به نتیجه حاصل نمیشه. پس علیت مقدمات برای نتیجه، یعنی علیت، وقتی تحلیلش کردیم اینجور میشه، علیت حد اوسط برای تصدیق به ثبوت الاکبر للاصغر، این در همه براهین هست، هیچ استثنا نداره. اگر ما علم به حد اوسط داشتیم و اون را به ترتیب صحیح در مقدمات برهان گنجانیدیم، علم به ثبوت اکبر للاصغر، یعنی علم به نتیجه پیدا خواهیم کرد و اگر نه نه. پس علیت حد اوسط، یعنی علم به حد اوسط به اون طریق خاص برای ثبوت الاکبر للاصغر، این محرز است و جای شکی نیست. کلام در اینه که آیا خود این حد اوسط در متن واقع صرف نظر از علم ما نسبت به ثبوت الاکبر للاصغر چه حالی داره؟ آیا خود این حد اوسط در متن واقع هم علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر؟ یعنی لا يتحقق الاکبر للاصغر الا بعلیت الحد الاوسط فی متن الواقع. نه تنها در علم ما، در علم ما که همیشه علت است، آیا در متن واقع هم همیشه حد اوسط علیت دارد برای ثبوت الاکبر للاصغر یا نه اینجور نیست؟ حقیقت مطلب اینه که اینجور نیست. بعضی وقتا حد اوسط علیت دارد برای ثبوت الاکبر للاصغر فی متن الواقع فی نفس الامر، بعضی وقتا علیت نداره در واقع، فقط علیت برای تصدیق داره. علم ما منوط به اوست، نه اینکه وجود واقعی اکبر للاصغر هم منوط به وجود حد اوسط باشه. اون جایی که حد اوسط علاوه بر این که علت تصدیق می شود، علت ثبوت نفس الامری اکبر للاصغر هم هست، این برهان برهان لمنی می شود. یعنی همونطور که ما از راه این حد اوسط علم به نتیجه پیدا می کنیم، اصلا ثبوت نتیجه هم مرهون همین حد اوسط است در واقع. و به عبارت دیگر ما علت را می شناسیم و از راه علت پی می بریم به معلولش. حد اوسط علت است در واقع برای ثبوت الاکبر للاصغر. ما هم وقتی علت را دانستیم خواهیم دانست که معلولش هم موجوده. این برهان لمنی میشه. بعضی وقتها اینطور نیست، اگه اینجور نبود میشه برهان انی. خب حالا وقتی اینجور نبود، وقتی علت نبود، چه نسبتی خواهد داشت در نفس الامر؟ اگه علیت نداشت برای ثبوت الاکبر للاصغر، چه رابطه دیگه میتونه داشته باشه؟ شیخ میفرماید مختلفه. گاهی ممکن است معلول ثبوت الاکبر للاصغر باشه، به جای اینکه علت باشه معلول او باشه، منتها ما علت را نمیدونیم، معلولش را اتفاقا علم پیدا میکنیم. وقتی معلولش را علم پیدا کردیم، از راه وجود معلول کشف میکنیم وجود علت را. این میشه برهان انیه مساوی با دلیل. در این باره گفتگو خواهد شد که آیا چنین چیزی مفید یقین هست یا نه، و اگر مفید یقین هست همه جا هست یا اتفاقی است در بعضی جاها هست، و اگر ضابطه ای داره چیه، اون یه بحث دیگری است. پس گاهی میتواند حد اوسط معلول ثبوت الاکبر للاصغر باشد، منتها علت برای ما مجهوله. میخواهیم از راه علم به معلول علت رو کشف کنیم اگه بشه. این را میگن دلیل یا برهان انی خاص. فعلا بحث سر ثبوت الاکبر للاصغر. بله لحاظ شده یعنی چی؟ ما یه وقت از علم به ثبوت الاکبر الاصغر داریم، یه وقت نداریم. فرض اینه که نداریم. و این ثبوت الاکبر الاصغر علت هست برای یک شیء، و اون شیئی که معلول از این هست اونو علم بهش پیدا کردیم، مشاهده کردیم، دیدیم. مثلا دیدیم یک نفر تب نوبه داره، یه روز تب میکنه یه روز نمیکنه، اینا میبینیم، علم پیدا میکنیم. علتش نمیدونیم چیه، یعنی نمیدونیم علتش در اون موجود است یا نه، اونو مشاهده نکردیم. اونی که مشاهده کردیم همینه که میبینیم تب میکنیم. اگر خارج میدانیم که چنین تبی معلول عفونت صفراست، علل فرض مثالی که خود اینا میزنه، وقتی معلول را میبینیم علم به وجود معلول پیدا کردیم، میفهمیم علتش هم هست، عفونت صفرا هم هست. دودی شما میبینید از پشت دیوار داره بالا میره، میگید حتما این چیزی اون پشت آتیش دادن که داره دود میکنه. به هر حال در اینجور جاهایی بهش میگن دلیل یا برهان ان خاص، در مقابلش برهان ان مطلق، و اون در جایی است که حد اکبر نه علت باشد و نه معلول، بلکه یک نوع تلازمی بین اینها باشه. این تلازم معمولا به خاطر این است که معلول ای علت ثالثه هستند. و چون معلول ای علت ثالثه تلازم دارند، از وجود یکی کشف میکنیم که دیگری هم هست. اگر ثابت باشد در خارج به طور قضیه کلیه که هر جا این علت به وجود بیاد، دو تا معلول که هر دو معلول این علتن تحقق پیدا خواهد کرد. و این قضیه کلیه را ما کشف کردیم، دانستیم که این دو تا معلول متلازمن، هر جا این باشه اون یکی هم هست، نه به خاطر اینکه علت برای اوست یا معلول اوست، به خاطر اینکه هر دو معلول علت ثالثه هستن و بین معلول علت ثالثه تضایف هست و تساوی در وجود هست، تکافؤ هست. چون اینجوریست وقتی ما یکی را دیدیم اون یکی را هم خواهیم دانست که وجود داره. در اینجا ما میتونیم از وجود یکی وجود دیگری را کشف کنیم، نه اما نه از علت کشف کردیم وجود معلول را و نه از معلول کشف کردیم وجود علت را، بلکه از احد المتلازمین کشف کردیم متلازم آخر را. اینا بهش میگن برهان ان مطلق، و در این توافق دارن که مفید یقین هست، چنین چیزی افاده یقین میکنه. اما درباره دلیل حرف هست و میگن مطلقا دلیل افاده یقین نمیکنه. حالا چرا؟ بحثش انشاءالله خواهد. اون نکته ای رو که باید توجه داشته باشیم ما در اینجا اینه که اولا اون چه شیخ روش تکیه می فرماید در رابطه علیت و معلولیت بین حد اوسط و حد اکبر نیست، رابطه رو بین حد اوسط و ثبوت الاکبر للاصغر ملاحظه می کنه. نمیگه حد اکبر علت هست برای اوسط یا اوسط علت هست برای حد اکبر. یه ملاک در لمی بودن برهان این نیست که حد اوسط علت باشد برای خود اکبر، باید علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر. اگه این باشه برهان لمی است. این اعم است از این که آیا علت برای وجود الاکبر فی نفسه هم باشد یا نباشد. یعنی ممکن است ما یک برهان لم می داشته باشیم که حد اوسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما علت برای وجود خود اکبر فی نفسه نیست، بلکه حتی ممکنه معلولش هم باشه. ولی باز برهان لمی است. ملاک در لمی بودن برهان این نیست که حد اوسط علت باشد برای وجود اکبر فی نفسه، بلکه علت باید باشه برای ثبوت الاکبر للاصغر، این ارتباط معلول حد اوسط باشه نه خود ذات حد اکبر. بلکه تصریح میکنه به این که گاهی ممکن است که این با این که علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما فی نفس الامر معلول وجود فی نفسه اکبر باشد و این ضرر نمیزنه به لمی بودن برهان. این یک نکته است که گاهی مورد غفلت واقع میشه. نکته دیگه این است که این علیت هایی که ملاحظه میکنن، میگیم حد اکبر علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر، اعم از علیت خارجی است که ما بین دو شیء عینی لحاظ میکنیم. ما یک علیت داریم، میگیم نار علت هست برای حرارت، یعنی وجود الحراره فی الخارج که یک حقیقت عینی هست متوقف است بر یک وجود دیگری که در خارج تحقق می‌یابد به نام نار. هر دو حقیقتی است عینی، یکی ارتباط داره به دیگری، وابسته به او هست، بدون اون نمیشه. این یه نوع علیت. ولی یه وقت علیتی است در مفاهیم عقلی، این را هم علیت حساب میکنن و چنین برهانی هم را برهان لمی میدونن. یادتون باشه ما در فلسفه خوندیم و فرمودن، به ما اینجوری یاد دادن که میگیم علت و احتیاج الممکنه الی الواجبه امکانه. چرا یک ممکن الوجود احتیاج دارد به واجب؟ به خاطر اینکه ممکنه. بحثی است بین متکلمین و فلاسفه که علت احتیاج ماهیات ممکنه بر وجودشون به واجب حدوثشون هست یا امکانشون. فلاسفه میگن علت امکانه، متکلمین میگن علت حدوثه. حالا اگر ما برای احتیاج یک موجودی به واجب استناد کردیم به امکانش، این برهان چه برهانی است؟ بگیم این موجود چون ممکن است احتیاج داره به واجب، بگیم زیدون ممکن الوجود و کل ممکن الوجود یحتاج الی الواجب فزید یحتاج الی الواجب، این چه جور برهانی است؟ به حسب اون چه گفتن که امکان علت احتیاج ممکن به واجب هست میشه برهان لمنی. ولی به نظر بدوی، یعنی اگر این را لحاظ نکنیم و علیت را فقط در امور عینی قائل بشیم، امکان و احتیاج به واجب این دوتا متلازمه این میشن. بگیم هر جا امکان هست احتیاج به واجب هم هست، نه اینکه امکان احتیاج را به وجود بیاورد. چیزی احتیاج چیز وجودی نیست. امکانم به معنای امکان ماهیت، امکان ماهوی، اینم یه چیز عینی نیست. اون چه عینیت داره ذات الممکن است نه امکان ممکن. از بیانات شیخ استفاده میشه که حتی از این بالاتر هم هست، بین مفاهیم منطقی هم رعایت علیت و معلولیت میکنند. باز اون یه بحث دیگه است که آیا تلازم منحصر است در معلول علت واحده یا نوع دیگری تلازم هم داریم. شیخ اینجا با حرف او که ظاهرش عرض کنم که اختلاف هست، میگه نه نوع دیگری هم ممکنه باشه، لزومی نداره که متلازمه این معلول علت ثالثه باشن، ممکنه تلازمی داشته باشن در تب. حالا این را از لحاظ فلسفی چجور باید تفسیر کرد، اون یه بحث دیگری است. اون رو بخوایم اینجا مطرح کنیم خیلی کش پیدا میکنه که آیا تلازم منحصر است در معلول علت واحده یا تلازم در چیزهای دیگه هم پیدا میشه. او یا تو بحث نهایه هیچ چیزایی عرض کرده بودیم، حالا نمیخوام اون بحثا اینجا مطرح کنم. به هر حال اونی که روش تکیه میکنیم که غفلت نشه اینه که علیت هایی که اینجا میگن که حد اوسط علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، همیشه منظورشون علیت در اعیان نیست، بلکه بین مفاهیم عقلی هم نوعی علیت قائلند. به عنوان مثال، مثل اینکه امکان را علت احتیاج ممکن به واجب میدونند، میگن اشی امکن فحتاجه، فحتاجه یعنی معلول امکانش است. با توجه به این چنین برهانی، اگر از راه امکان ما بخواهیم اثبات بکنیم احتیاج به واجب را، این برهان برهان لمی خواهد شد. حالا بعضی نکته های دقیق دیگری هم هست که مربوط به قسمت های بعدی هست، جای خودش انشاءالله تذکر می‌کنم. بله، اون هم میاد بحثش، حالا جلو جلو نریم، میاد بحثش، یعنی جایی هست که مناسب تر از اینجا باشه که عرض بکنم. و اذا کان القیاس یؤت تصدیق به ان کذا کذا ولا یؤت العلت فی وجود کذا کذا. این کذا کذاها موضوع محموله. کذا کذا یعنی العالم و حادث شما بیزاری جاش. مثلا اگر قیاس اعطاء تصدیق می کند به این که مثلا عالم حادث است، ولی اعطاء علت نمی کند که علت این که حدوث برای عالم ثابت است چیه، علت حادث بودن عالم را بیان نمی کنه این برهان، اما علت برای تصدیق ما میشه. اگه فرض کردیم یه برهانی بود که علت میشد برای تصدیق ما، ولی علت واقعا فی نفس الامر حد اوسط علت نبود برای ثبوت الاکبر للاصغر، اعطا کردنش به چیه؟ به بیان حد اوسطه. چون برهان چی بیش از نتیجه داره؟ همون حد اوسطه که داره. اعطا کردن علت تصدیق یعنی مشتمل بودن بر چیزی که علت تصدیق میشه، همون تکرر حد اوسطه. این که میگه اذا کان القیاس یؤت تصدیق، این در همه براهین این هست، در همه براهین قیاس تصدیق به ثبوت اکبر للاصغر را میکنه، ولی خب علم حاصل نمیشه. همه جا برهان علت است برای علم به نتیجه. حالا میخواد بفرماید علاوه بر این که علت برای علم به نتیجه هست، علت برای تصدیق به نتیجه هست، مشتمل بر علت وجود الاکبر الاصغر فی نفسه هم هست، یه وقت اینجور نیست. اگر نبود، اعطا نکرد علت را در وجود المحمول للموضوع آنچنان که علت تصدیق را اعطا می کند، یعنی علت تصدیق را اعطا می کنه، مشتمل بر چیزی هست که ایجاب کند تصدیق ما را، اما مشتمل نیست بر چیزی که در واقع علت هست برای ثبوت الاکبر للاصغر. اگر اینجور نبود فهو برهان انن. بله، ثبوت الاکبر للاصغر. حالا بیانات شیخ ملازه میفرمید به انک کذا کذا یعنی اتحاد الموضوع المحمول، کذا کذا بودن یعنی اتحاد الموضوع المحمول، علم به این اتحاد، به این که کذا کذاست. نمیگه علم به یک کذاش، علم به کذا کذا بودن یعنی این همانی، علم به این حمل، علم به اتحاد الموضوع للمحمول، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر. نه، حالا این بحث دیگری است، حالا جلو جلو نرید. فرض مسئله اینه تا ببینیم که آیا ذوات الاسباب همیشه علمشون به این صورت باید باشه یا نه. و اذا کان یعط العلت فی الامرین جمیعا، اگر برهان هر دو را دارد، یعنی همون چیزی که علت تصدیق ما هست، علت وجود هم هست. چه به چه صورت؟ به این صورت که حد اوسط در برهان همچنان که علت تصدیق به وجود الاکبر للاصغر یا سلب الاکبر عن الاصغر هست در بیان، همچنین علت برای وجود الاکبر للاصغر یا سلب الاکبر عن الاصغر فی نفس الوجود هم باشد. یعنی صرف نظر از علم ما، در واقع هم همین حد اوسط علت بوده که اکبر برای اصغر ثابت شده است در متن واقعی. چنین برهانی برهان لم است. خب حالا اونجایی که اینجور نیست در برهان این و برهان الان، فقط یتفق فیه ان یکون الحد الاوسط فی الوجود لا علتن لوجود الاکبر فی الاصغر ولا معلولن لهو. حد اکبر، حد اوسط، علت که نیست برای ثبوت الاکبر للاصغر، خاطرش که برهان این است، علت نیست. حالا علت که نیست، آیا لازم معلولش باشه؟ نه، ممکن نه علت باشه نه معلول. بل امرن مضایفن لهو او مساویان لهو فی نسبت الى علته. متضایفین هستن، متضایفین هیچ کدوم علت برای دیگری نیستن. یا نسبت هر دو به علت مساوی است، هر دو معلول علت واحده هستند. این دو معناست، متضایفین بودن یه معناست، تساوی معلول الی علت واحده معنای دیگری است، ولی ممکنه تصادق داشته باشند. یعنی اونجایی که معلول علت ثالثه هستند، همونطور که نسبت هر دو به علت ثالثه مساوی است، بین خود معلولین هم تضایف باشد، ممکنه این دوتا با هم جمع بشن. تساوی در نسبت به علت با تضایف ممکنه جمع بشه. آرزن معهو، در این صورت وقتی هر دو متضایفین شدن و نسبت هر دو به علت مساوی بود، عروزشون معیت داره. یعنی حد اوسط با حد اکبر با هم برای اصغر ثابت میشن، تقدمی در علیت ندارن. او غیر ذالک، غیر از اونی که مضایف و مساوی بود، فرض دیگری هم داره که یک نوع معیتی در طبع داشته باشن. حالا مثال هایی که در طب و اینها شیخ میزنه روشن میشه که دو تا عارض هستن، دو تا علامت هستن داره یک مرضی، هر دو با هم تحقق پیدا میکنن در این مرض و معیت در طبع دارن. به هر حال اگر این طور شد که حد اوسط نه علت است و نه معلول، اینا بهش میگن برهان ان مطلق. و قد یتفق ان یکون فی الوجود معلولا لوجود الاکبر فی الاصغر. باز ببینید تکیه میکنه روی، نمیگه معلولا للاکبر، میگه حد اوسط معلول ثبوت الاکبر للاصغر، وجود الاکبر فی الاصغر است. این دوتا را همیشه ملاحظه میکنه، حد اوسط با اتحاد اکبر و اصغر چه رابطه ای دارن؟ آیا چون این اکبر عارض این اصغر شده اون حد اوسط به وجود آمده؟ یا نه چون اون حد اوسط به وجود آمده موجب این شده که اکبر بر اصغر حمل بشه و با او اتحاد پیدا کنه؟ و یا هیچ کدوم؟ بله؟ برای ما این چنینه که اون که مفروغ الان که همیشه ثبوت الاکبر للاصغر برای ما معلول حد اوسطه. ما رابطه واقعی شو داریم میسنجیم که فی نفس الامر آیا بین حد اوسط با ثبوت الاکبر للاصغر رابطه علیت و معلولیتی هست یا نیست. فی نفس الامر، ولی برای ما که همیشه این علیت هست. و قد یتفق ان یکون فی الوجود معلولا لوجود الاکبر فی الاصغر. فل اول، اونی که نه علت است نه معلول، یسما برهان الان علی الاطلاق، یعنی برهان این بدون قید. و ثانی یسما دلیلا. خب پس دیدیم اینجا شیخ برهان این مطلق را در مقابل دلیل قرار میده و دلیل یک قسم از برهان عین است. اونجا در تیتر در عنوان فصل داشتیم والآخر برهان عین و یسمی دلیلا، مهم این بود که هر برهان عینی دلیل است، ولی اینجا دیدیم که نه، برهان عین دو جوره، یه جورش دلیل است و یه جورش برهان عین مطلق. مثال و برهان العین المطلق: ان هذا المحموم قد عرض له بول ابيض خاطر في علته الحاده. شیخ چون طبیب بوده دقت کرده در این مثال ها که عیناً همونطوری که در طب براشون بحث اون زمان ثابت بوده اینا بیان بکنه.
ال اوست وحده في عدل امکان له، تعبیرات از چیزایی که آدم گیج میکنه. میگه اگر فرض کنید که ثبوت اکبر برای اوسط،
این شخص تبدار قد عرض له بول ابيض خاطر، رنگ بولش سفید است و غلیظ هم است و این در حدت علتش این حالت براش پیدا شده، یعنی وقتی تبش بالا رفته و حاد شده مرضش، این حالت براش پیدا شده که بولش ابیض و خاسر شده. خب این برای ما ثابت شده، آزمایش کردیم و دیدیم که این اینجوری است وضع بولش. و کل من یعرض له ذلك خیف علیه السرسام، هر که اینجوری باشه، تب داشته باشه و بولش هم اینجوری باشه در حالت حدت، این احتمال داره که به سرسام مبتلا بشه، اختلال حواسی، یعنی اون مرضی است که موجب اختلال حواس میشه. خب اون صغرا اونم کبرا، نتیجه چی میشه؟ ان هذا المحموم يخاف عليه السرسام. خب حالا ما میخوایم بسنجیم حدود برهان را، ببینیم چی نسبت به چی علیت داره یا معلولیت داره یا هیچ کدوم. میخواد بگه شیخ اینجا حد اوسط و حد اکبر هیچ کدوم نسبت به هم نه علیت دارن نه معلولیت، البته حد اکبر به معنای همون ثبوت الاکبر الاصغر. و انت تعلم ان البول الابیض و السرسام معن معلولان لعلت واحده، این دوتا هر دو معلول علت واحده هستن، نه سرسام علت است برای بول ابیض و نه بول ابیض علت است برای سرسام، هر دو معلول یه چیز دیگری هستن. البته وقتی ما میخوام به برهان بگیم، میگیم عروض البول و عروض السرسام که اتحاد داشته باشه با هذا المحمول. و انت تعلم ان البول الابیض و السرسام معن معلولان لعلت واحدت و هی حرکت الاخلاط الحاده الى ناحیت الرأس و اندفاعها نحوه. در طب قدیم اینجوری میگفتن، گفتن اخلاط حاد وقتی حرکت میکنه به طرف مغز، به طرف سر، این باعث این میشه که هم بول ابیض خاسر پیدا کنه و هم سرسام، هر دو معلول این حرکت اخلاط هست. پس نسبت به هم نه علیت دارن نه معلولیت، یه چیز هست که این دوتا معلول را به وجود آورده. ولیس ولا واحد منها به علت ولا معلول للآخر، هیچ کدام نه علت هست برای دیگری و نه معلول دیگری است. این شه برهان عین مطلق. و مثال دلیل، یعنی اون برهانی که اسمش دلیل هم میگذارم، اینه: هذا المحموم تنوب و حماه و غبن. تب نوبه داره، یه روز می تب دیگه. بله، لیس بلا واحد، نه این تعبیر شایعی است. لیس واحد منها اگر میگفت احتمال داشت که واحدش نباشه اما مجموعش باشه. این لیس ولا شی، لیس ولا واحد، تأکید اینه که هیچ کدوم. هذا المحموم تنوب و حماه و غبن، این شخص نوتب نوبه داره، غب یعنی یک روز در میان، نوبه دارد تبش یک روز در میان. و کل من ناب حماه و غبن فهم ما هم من عفونت صفرا، چنین طبی معلول عفونت صفراست. خب در اینجا حد وسط ما که تب نوبه باشد معلول عفونت صفرا است، که عفونت صفرا در جای حد اکبر قرار گرفته. چون علت است، چون معلول است، پس میشه دلیل. دلیل چی بود؟ اون که حد اوسط معلول باشه. عفونت صفرا موجب تب نوبه میشود. ما در حد اوسط معلول را قرار دادیم. باز مثال دیگری، او نقول ان القمر يتشكل بشكل كذا وكذا اندلست ناره. ماه دارای اشکال گوناگون واقع میشه موقعی که نور بهش میتابه. بله، نتیجه اینه که فهازا عفن الصفرا، عفونت صفرا برای او ثابت. یا هماهو هذا هذا المحموم هماهو من عفونت الصفرا. او نقول ان القمر يتشكل بشكل كذا وكذا عند الاستناره، ماه دارای شکل‌های گوناگون واقع میشه، یعنی ای یکون اولا هلالا ثم نصف قرص ثم بدرا، کمک کمک از هلال میره به طرف بدر و ماه تمام. ثم يتراجع على تلك النصف، دوباره برمیگرده نیم قمر میشه و بعدم برمیگرده دوباره هلال میشه. اینا همه صغراست، توضیح صغراست. و ما قبل الضوء هكذا فهو كريون، هر جسمی که در مقابل نور شکل‌های گوناگون به خود میگیره این کروی شکل باید باشه. اینو به حسب تجربه شما میتونید ثابت بکنید که اگر جسمی به صورت کره باشد این اشکال را متناوباً به خود میگیره، اما اگه به صورت کره نباشه، مکعب باشه، اینجوری نمیشه. همیشه یه طرفش مکعب وقت در مقابل نور میگیرید شما، یا یک طرف یک سطحش مقابل نور میگیره و همش روشنه، باز اون طرفش هم باشه باز همش روشنه. اما کروی هست که وقتی در مقابل نور قرار میگیره جاهاشو که عوض میکنی شکل‌های گوناگون به خود میگیره و قسمت‌های خاصی ازش روشن میشه. و ما قبل الضوء هكذا فهو کوریگون، هر جسمی که در مقابل نور این حالات گوناگون رو به خود میگیره کروی شکله. فالقمر کوریگون، علت این که این حالات رو به خود میگیره شکل کرویتشه. اما شما معلول را میبینید میخواد پی ببرید به علت، به کروی بودنش. پس این برهان میشه برهان ان دلیل. او نقول، مثال دیگه، ان القمر ينكسف انكسافه، قمر میگیره، ماه میگیره، انکسافه یعنی اون انکسافی که مخصوص به قمر هست، نه انکسافی که مال خورشیده. و اذا انكسف القمر انكسافه فقد حالت الارض بینه و بین الشمس، هر وقت ماه بگیرد زمین بین ماه و خورشید حائل شده است. فهذا القمر المنكسف انكسافه حالت الارض بینه و بین الشمس، اونجا که ما میبینیم انکساف قمره، کشف میکنیم که در این حال زمین بین ماه و خورشید فاصله شده. اینم دلیل. او نقول، مثال دیگه، هذه الخشبه محترقتون، این چوب آتش گرفته، و کل محترقن فقط مسته النار، هر چوبی که آتش میگیره مال این است که آتش بهش رسیده که محترق شده. نتیجه این که فهذا الخشب، هذه الخشبه قد مست هم نار، اونی که شما میبینید همینه که این چوبی که گذاشته تو بخاری علو گرفته. اولی که اومدن بخاری را روشن کردند و کبریت بهش زدن شما ندیدید، ولی همین که میبینید این چوب علو گرفته، خب میدونید یک کسی اومده بخاری را روشن کرده که چوباش علو گرفته. فجمیع هادا یبین الاله من المعلول، تبیین می شود علت به وسیله معلول، از ناحیه معلول علت بیان می شود و علم بهش حاصل می شود. و یسما دلیلا، و هذا ظاهرون لا نطولو به بیانهی. و اما البرهان المطلق در مقابل برهان این که خودش دو قسم بود، این مطلق و دلیل، یه برهان دیگری است، برهان مطلق بهش میگن که همون برهان لم باشه. یعنی هر جا فلاسفه برهان را به طور مطلق اطلاق کردن، همینطور گفتن برهان، منظورشون برهان لم. و اما البرهان المطلق اعنی برهان لم، فمثل ان نقول ان هذا الانسان افنت فيه الصفراء لاحتقانها و انسداد المسام، این شخص صفرایش عفونت پیدا کرده به واسطه اینکه احتقان پیدا کرده صفرا و مسامش مسدود شده. اینها تعلیلاتیه که در طب قدیم بوده که چطور میشده که صفرا عرض کنم عفونت پیدا کنه، میکروب و این حرفا که وقتا معلوم نبوده. تن عفونت که پیدا میشه، چرکی که پیدا میشه، مال این است که یک ماده در یک جایی حبس میشه و مسامش مسدود میشه و احتقان حالت عفونت پیدا میکنه. در صورتی که مسامش یعنی روزنه ها باز باشه، این عفونت پیدا نمیکنه. خب میگیم این شخص مبتلا به عفونت صفرا شده برای اینکه صفراش حبس شده و مسام صفرا مسدود شده. و کل من عرض له هذا فهو يحم غبا، هر کس چنین حالتی براش پیدا بشه مبتلا به تب نوبه میشه. علت تب نوبه هم را عفونت صفرا میدونستن. حالا تب نوبه نائبتا او لازمتا، معلوم میشه که شیخ معتقد بوده که عفونت صفرا گاهی موجب تب نوبه میشه، گاهی موجب تب لازم میشه، تبی که همیشه هست، نه اینکه یه روز باشه یه روز قطع بشه. او لازمتن تشدد فی الثالث، که روز سوم خیلی شدت پیدا میکنه. خب در اینجا علت تب نوبه یا تب لازمی که یشدد فی الثالث عفونت صفراست و شما عفونت صفرا رو میدانید، پس از راه علت پی میبرید به اینکه این بناست تب نوبه مبتلا بشه یا تب مبتلا هست مثلا. او نقول القمر و کوریون و کل کرین فإن استفادته النور من المقابل یکون على شکل کذا و کذا. کسی که کرویت ماه را میدونه اما نمیدونه که بناس به چه شکل هایی بشه، فرض کنید یک کسی میدونه که ماه به شکل کروی است اما نمیدونه که بناس این به صورت هلال و بدر و اینها در بیاد، تجربه ای کرده که میدونه که هر شکل کروی در مقابل نور این حالات مختلف را به خود میگیره، میگه پس ما هم باید حتما اینجور باشی. این برهان برهان لمه، چون از راه علت ما پی ببریم. کل کرین فان استفادته النور من المقابل یکون على شکل کذا مکذا. او نقول ان القمر وقع فی مقابله الشمس و الارض متوسطتون تستر و زوعها انهو. میگیم ماه در مقابل خورشید قرار گرفته به این شکل که زمین واسطه شده بین ماه و خورشید و نور خورشید را از ماه مستور میکنه. و کل ما کان کذالک انکسف، چون زمین حائل شده پس ماه بناست بگیره، یا الان در حال گرفتن هست، گرفته است، نتیجه میگیریم که پس ماه گرفته. او نقول ان هذه الخشبه باشرت النار، ما دیدیم که آتش رسید به چوب، هیچ مانعی هم اونجا نبود، میفهمیم که این چوب بناس علو بگیره یا علو گرفته. و کل خشبه باشرت النار تحترق، در همه این جاها حد اوسط علت است. فان هذا كله مما يعطي التصديق بالمطلوب، همه اینها افاده تصدیق به مطلوب می کند به علاوه، و یعطی علت وجود المطلوب فی نفسهی معن، علاوه بر این علت وجود مطلوب را هم فی نفسه افاده می کند. مطلوب چیه؟ ثبوت الاکبر للاصغر. میگه این مطلوب همون نتیجه است دیگه،
قضیه، مطلوب هم که قضیه هست، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر، این را هم افاده می کند که علتش چی بوده. یعنی فقط علم را افاده می کند. هر برهانی این کار را می کنه که علم را افاده می کنه، علم به نتیجه را. این مثال هایی که اخیراً زدیم علاوه بر این که علم به نتیجه را افاده می کند، علم به ثبوت الاکبر للاصغر را هم، علم به علت این ثبوت را هم افاده می کنه. خب بله دیگه، یعنی منظور اینه که علم خود به خود اکبر تنها نیست، منظورم تکیه روی این مسئله است. همه جا شیخ مقایسه را بین ثبوت الاکبر للاصغر میکنه با حد اوسط. و اما اصناف الاسباب، اسباب چند جور هستن، کدوم هاشون میتونن حد وسط قرار بگیرن، اینا بحث هاییست که در آینده بررسی خواهد شد. و اما اصناف الاسباب و کیفه یمکنو ان تؤخذ حدودن وسطا، چگونه اسباب ممکن است حد وسط قرار بگیرد، فسنفصلها التفصيل المستقصى بعده، به طور کامل ما اینا را استقصا خواهیم کرد. و اما الان فنقول، چیزی که اینجا میخواییم بگیم این، ان جميع ما هو سبب لوجود المطلوب، اون جایی که حد اوسط علت است برای ثبوت الاکبر للاصغر، همه اینها اما ان یکون سببا لنفس الحد الاکبر مع کونه سببا لوجوده للاصغر، همه اینها برهان لمی است. همین که حد اوسط علت شد برای ثبوت الاکبر للاصغر، این کافی است برای اینکه برهان لمی باشه. ولی این دو جوره، یه وقت است هم ثبوت الاکبر للاصغر را افاده می کند و هم ثبوت الاکبر فی نفسه، صرف نظر از این که ارتباط با این موضوع دارد و برای این اصغر ثابت است، اصلا خود اکبر هم فی حد نفسه معلول حد اوسطه. حالا مثال هایی که میزنه یه مقدار روشن میشه. اما ان یکون سببا لنفس الحد الاکبر مع کونه سببا لوجوده للاصغر، پس سه تا چیز را افاده میکنه اینجا، هم سبب تصدیق است، هم سبب ثبوت الاکبر للاصغر است، و هم سبب ثبوت الاکبر فی نفسه است. او لا یکون سببا لوجود الحد الاکبر فی نفسه، دیگه علت برای وجود خود حد اکبر نیست، فقط علت برای ثبوت الاکبر للاصغر است، ولیکن لوجوده للاصغر فقط. البته این غیر از اون جهتی است که قبلا فرمود که علت برای تصدیق است، در همه برای اینه. این جاهایی که علت برای ثبوت الاکبر للاصغر هست، گاهی علت وجود الاکبر فی نفسه هم هست و گاهی این دیگه نیست. مثال الاول، انهم الغب معلولتون لعفونت الصفراء علال اطلاق و معلولتون لها ایزن فی وجود حال زید. شما یه وقت است همای غب مطلق را در نظر میگیرید و عفونت صفراء مطلق را، هر جا همای غب باشد در اثر عفونت صفرا است، پس عفونت صفرا علت برای تحقق همای غب هست فی نفسه، اما از این که همای غب با بزید نسبت بدید یا ندید، همای غب فی نفسه معلول عفونت صفرا است فی نفسه. در این مورد هم برای ثبوت همای چیز، برای ثبوت همای غب لزید، باز عفونت صفرا علت است. عفونت صفرای زید علت است برای ثبوت همای غب لزید. در اینجا پس هم علت است برای ثبوت الاکبر فی نفسه، یعنی صرف نظر از انتصابش با زید، و هم برای ثبوت او لزید. بله؟ سومی کدوم بود؟ یکم علت تصدیق عرض کردن، علت تصدیق که در همه برای اینه، علت این که شما می دانید که زید بناس مبتلا به تب نوبه بشود یا مبتلا هست، علم به عفونت صفراست. این که در همه براهین. علاوه بر این، عفونت صفرا علت است برای ثبوت همای قبل زید. این دوتا. سومیش این است که عفونت صفرا علت است برای مطلق همای قبل، اما از این که زید مال زید باشه مال دیگری، خود همای قبل هر جا فرض کنید معلول عفونت صفرا است. این مثال اونجایی که حد اوسط علت برای خود اکبر هم هست صرف نظر از انتصابش به اصغر. و مثال ثانی اونجایی که علت باشد برای ثبوت الاکبر للاصغر، اما علت نباشد برای ثبوت الاکبر فی نفسه. مثل چی؟ حیوانی که شما حمل میکنید بر زید، میگید زیدون حیوانون، کی میتونید این هم را اثبات کنید که زید حیوان است؟ اون وقتی که بدانید انسان است. پس علت این که شما میدانید زید حیوان است این است که میدانید که انسان است. این که علیت علم، شما حیوانیت زید را از راه انسانیتش فهمیدید. این که علت علم است. فی نفس الامر، آیا علت این که حیوانیت برای زید تحقق پیدا می کند فی نفسه، علتش انسانیت نیست؟ تا صورت انسانی عارض زید نشه جنس حیوانی برای ثابت نمیشه. باید صورت انسانی تحقق پیدا کند تا در ضمن او جنس حیوانیت هم ثابت شود. حالا خود شیخ میفرمد، توهم عکسش هم هست، شیخ میفرمد مثال ثانی ان الحیوان محمول علی زید به توسط حمله علی الانسان، فل انسان علتون لوجود زید حیوانن. این وجود رابط، این اتحاد برای حیوان شدن زید، حیوان بودن زید علتش انسان بودنش. لان الحیوان محمولون اولا علن انسان، فل انسان محمولون علا زید. زیدون میگید کلو انسانن حیوان، زیدون انسانون، کلو انسانن حیوان، فزیدون حیوان. پس انسانیت علت است برای ثبوت حیوانیت برای زید. فل حیوان محمولون کذالک علی زید، چون که حیوان بر انسان حمل میشه، انسان هم بر زید، پس حیوان هم به خاطر همین که حمله بر انسان میشود حمله بر زید هم میشود. همینطور جسم، جسمیت را اگر بخواید برای زید ثابت بکنید، اونم به خاطر اینه که جسم هم میشه بر حیوان، حیوان هم میشه بر انسان و انسانیت زید محرز است، پس اون هم ثابت میشه. فل حیوان وجود حول الانسان علتون فی وجود الانسان جسمن، جسم شدن انسان معلول حیوانیتش است، کما اینکه حیوان بودن زید معلول انسانیتش است. فاما علل اطلاق، آیا هر جا حیوانیت تحقق پیدا کند معلول انسانیتش است؟ نه، در بقر حیوانیت تحقق پیدا میکنه و معلول انسانیت نیست، اونجا معلول بقریته. پس انسان علت نیست برای وجود الحیوان فی نفسه، بلکه علت است برای وجود الحیوان لزید. حیوان بودن زید معلول انسانیتش است، نه حیوان بودن هر چیزی. ولی چون زید را حیوانیتش از راه انسان ثابت می کنید، از راه انسانیتش، برهان برهان لمی است. در اینجا حد اکبر، حد اوسط علت است برای ثبوت اکبر لزید، یعنی ثبوت حیوانیت برای زید، این معلول انسانیتشه. فاما علل اطلاق فلیس الانسان وحده علتا لوجود الحیوان علل اطلاق. بله؟ بله، فعل جمله که ما کبرای کلی میخواییم، فعل جمله که کبرای کلی نمیشه. فاما علل اطلاق فلیس الانسان وحده و علتن لوجود الحیوان علل اطلاق، ولل حیوان وحده و علتن لوجود معنی الجز ولل اطلاق. خب در اینجا اشکالی پیش میاد، اونه که شما یه طرف قضیه را حساب کردید، گفتید که حیوانیت علت جسمیت زیده است یا انسانیت علت حیوانیت زیده است. ولی یه حساب دیگه هم هست و اون این است که ما از یک نظر دیگه میتونیم بگیم حیوانیت علت انسانیته، برای اینکه چیزی تا حیوان نباشه که انسان نباشه نمیشه. اگر چیزی بخواهد جن نوع عرض کنم اخیر باشد، باید از مرحله نوع متوسط بگذره تا نوع اخیر بشه و اون تقدم داره. بلی یعنی یه نوع علیته. پس میگیم علیت علت انسان بودنش اصلا حیوان بودنه، تا حیوان نشه که چیز نمیشه، اون جزء ماهیتشه و جزء نسبت به کل علیت داره. پس از یه نظر دیگه حیوانیت میشه علت. فَإِنْ سَنَحَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ، اگر این اشکال برای کسی پیش بیاد که چی؟ که بگه بله الحیوانیت و علتون لوجود الانسانیت لزید، فَإِنَّهُ مَا لَمْ يَسِرْ حَيْوَانًا لَمْ يَسِرْ إِنْسَانًا. و همینطور این یک شک، یک شبهه. همینطور شبهه دیگری هم هست که فصل الجنس آیا اولاً برای نوع ثابت میشه یا اولاً برای جنس؟ جنس ما حیوانه، فصلش چیه؟ متحرک بالاراده. آیا متحرک بالاراده اولاً برای انسان ثابت میشه یا اولاً برای حیوان؟ فصل حیوان است. پس تا فصل حیوان تحقق پیدا نکند نوبت به فصل انسان نمیرسه. اول باید متحرک بالاراده بودن ثابت بشه، بعد ناطقیت برای ثابت بشه. پس باز میبینیم که جنس برای تحققش احتیاج به فصلش داره و تحقق اون فصل مقدم است بر فصل انسانیت. پس اینم باز یه نوع علیته. بله؟ خب فصل اونی که فصل واقعی هست شما حساب کنید، این فصل مشهوریه، مثل ناطق هم فصل مشهوریه، این علامت هست برای فصل واقعی. همون معنای حیوانیت جنسی را که شما در حمله بر انسان میکنید، همون هم حیوانیت نسبت به انسان و بقر و غنم ابهامی، حالت ابهامی داره و جنسی. توی این حیوانیت معنای متحرک به اراده هست یا نیست؟ بعدی که اون فصل جنسه، فصل جنسه، یعنی فصل مقوم جنس، نه فصل مقسم. مثل که مقوم و مقسم رو با هم اشتباه میکنیم. ناطق فصل مقوم انسان است و فصل مقسم حیوان. ما اینجا که میگیم فصل الجنس یعنی فصل مقومش. فصل مقوم حیوانیت همون متحرک به اراده بودنه، تا خود معنای جنسیت تقوم پیدا بکنه. این فصل آیا مقدم نیست بر فصل انسانیت؟ پس علیت جنس برای نوع ثابت میشه. این شبهه ها اگه برای کسی پیدا بشه، فلیکن الجواب عن ذلک فرضا له علینا و دینا نقضی، این به عهده ما که جوابش را برای شما بیان بکنیم. فعلا بدهکار باشیم به شما، ولی قول میدیم که اینا جوابش را براتون روشن کنیم که حقیقت مسئله چیه و با اینجا منافاتی نداره. فقط اینجا یه مطلب میگیم به طور اجمال. والان فنقول ان الجنس علت للنوع فی حمل فصل الجنس علیه، اگر ما بخوایم فصل جنس را حمله بر نوع کنیم باید جنسیت ثابت بشه تا اینکه فصلش هم برش هم بشه. یعنی اگر بخواید متحرک بالاراده را حمله بر انسان کنید، این فرع این است که حیوانیتش ثابت بشه. تا حیوانیت بر انسان هم نشود، متحرک بالاراده ای که فصلش است هم نمیشه. این صحیح. کما هو علتون لهو فی حمل جنس الجنس علی، اگر بخواید جسمیت را هم بکنید بر انسان، باز هم حیوان علت است. برای این جور محمولات علیت داره جنس، اما اگر بخواید انسانیت را برای زید اثبات بکنید، این دیگه حیوانیت در اینجا علیت نداره. بله، خب اون همون دین نقضی هست. اون که ما علل اجمال به شما اینجا میگیم به طور سربسته، دلیل دیگه شیخ براش نمیاره، میگه که اینا توجه داشته باشید. فرق است بین این که ما بخوایم انسانیت رو برای زید اثبات کنیم و بگیم علتش حیوانیتشه، یا بخوایم متحرک بالاراده رو برای انسان هم کنیم بگیم علتش حیوانیتشه. اونا میپذیریم که برای اثبات تحرک بالاراده برای انسان ثبوت حیوانیت لازمه، اما برای ثبوت انسانیت لزید این دیگه حیوان علیت نداره. و نبین تحقیق ذلك من حل کل مذکور بعد.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.